أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر الناصر و معین. خب توفیقی است که خدمت شما عزیزان و سروران گرامی هستم و همطوری که مستحضرید اتفاقات عجیبی که به دلیل تفوق مسئله هوش مصنوعی در ساختارهای تکنولوژی افتاده، در جایگاهی که نظام سلطه با تکیه بر هوش مصنوعی شروع کرده بود، اتفاقی که افتاده اینه که پیشبینی برای اینکه در سال 2040 تا 2045 هوش مصنوعی از هوش بشر جلو میزنه. الان هوش مصنوعی توسط بشر داره مدیریت میشه و بشر داره اینو برنامه ریزی میکنه. اتفاقی که میفته اینه که هوش مصنوعی به یه مرحله‌ای میرسه که دیگه خودش نیاز نداره کسی برنامه ریزیش کنه، خودش رو برنامه ریزی میکنه و خودش برای خودش هدف تعریف میکنه، به قول غربی ها تارگت تعریف میکنه، خودش جهتگیری داره و خودش شروع میکنه مسیر خودش رو مشخص کردن. این شرایط وحشتناکی رو، یه آینده وحشتناکی رو رقم میزنه که هوش مصنوعی اولین کاری که میکنه میاد بشر رو به انقیاد خودش در میاره. یعنی یک ساختار نظام سلطه‌ای داره که این نظام سلطه نیست خودش هی داره خودشو باز تولید میکنه، خودش داره خودشو باز فراوری میکنه. در این باز فراوری یکی از کارهایی که میکنه رقیبش یعنی هوش بشر رو مدیریت میکنه. به این میگن سینگولاریتی، تکینگی. تکینگی که یک اصطلاحی در فیزیک که حالا آوردنش در مسئله نسبت هوش مصنوعی با هوش بشر، این نکتهش اینه که هنگامی که هوش مصنوعی از هوش بشر میزنه جلو، دیگه بشر نمیتونه پدیده تکنولوژیکی رو که خودش درست کرد، این قوله چراغ جادویی که از این چراغ جادو خارجش کرد، این رو مدیریت کنه. نمیدونه چیکار باید بکنه و این تفوق پیدا میکنه بر انسان، مدیریت جامعه انسانی رو دست میگیره. این اتفاق به قدری پدیده وحشتناکی در آینده کمتر از مثلا 20 تا 25 سال آینده که کورزوویل که برای این مجلداتی رو چند تا کتاب نوشته، اصلا دانشگاهی رو ایجاد کرد به نام دانشگاه سینگولاریتی، سینگولاریتی یونیورسیتی، یعنی دانشگاه تکینگی. امروز مهمترین معضل و مشکلی که در بحث‌های آینده شناسی در اجتماع، اقتصاد، فرهنگ، سیاست، امنیت، مناسبات انسانی و اجتماعی و تکنولوژی وجود داره، بحث جدی تکینگیه که در حوزه سینگولاریتی رخ میده. خب الان مهمترین بحث و مبحث در مباحث علمی در حوزه مطالعات میان رشته بحث هوش‌های تخصصیه. یعنی حالا که هوش مصنوعی خودش لبه علم و تکنولوژی است و هر پدیده تکنولوژی از طریق هوش مصنوعی یک ضریب جدی پیدا می‌کنه، رقابت دو تا ابرقدرت اصلی تکنولوژیک یعنی چین و آمریکا بر سر هوش مصنوعی است. الان چینی‌ها مدعی‌اند که از آمریکا زدن جلو در هوش مصنوعی. حالا اون نکته که خیلی حائز اهمیته اینه که از در رقابت با هوش در واقع مصنوعی، بشر هوش‌های تخصصی خودش رو می‌خواد ارتقا بده دیگه. ما میگیم آقا هوش سلامت، می‌خوام بگیم هوش رسانه‌ای، هوش هنری، هوش حکمرانی، هوش تمدنی، هوش جنسی. مثلا در اخلاق جنسی و هوش جنسی فرد از طریق ساختار هوش مصنوعی چطور مناسبات جنسی خودش رو رقم میزنه. شما برای هر هوش تخصصی یک سیب در نظر بگیرید، از وسط قاچش کنید، نصفش هوش خود فرده، ما به ازاش هوش مصنوعی بهش میده. مثلا هوش جنسی دو تیکه است، نصفش رو هوش مصنوعی میده، نصفش رو هوش بشر. در هوش بهداشت درمان و سلامت نصفش رو هوش خود بشره، نصفش هوش مصنوعی. در ساختار حکمرانی و حکومت نصفش هوش مصنوعیه، نصفش هوش خود بشره که اینجا تلکراسی خودشو نشون میده. یا در حوزه نظام مثلا سایبر، مناسبات شبکه روابط اجتماعی نصفش اینه که افراد خودشون میتونن برنامه‌ریزی کنن، از هوش خودشون استفاده کنن در روابط زناشویی، در روابط با فرزندان، با همسایه، با اطرافیان، شبکه روابط اجتماعیشون رو تعریف کنن. نصف این میاد میره. آنچه هوش مصنوعی برای فرد تعریف میکنه در شبکه‌های اجتماعی، در مناسبات اجتماعی و سایبر، اون رقم میخوره. این شرایط دهشتناکی که به وجود میاد حاکی از اینه که هنگامی که هوش مصنوعی به یه سطحی رسید که دیگه تفوق پیدا کرد بر هوش بشر، از همه این مؤلفه ها به عنوان گیت و دروازه استفاده میکنه، وارد میشه، نظام اجتماعی رو به سیطره خودش میگیره و این مدیریت رو صورت میده. قبلا در تاریخ بشر یک بار این اتفاق افتاده، در دوره 3200 سال پیش در عصر حضرت موسی کلیم بشر به یک تفوقی در علم و تکنولوژی رسیده بود که سحره و اون ساحران که در واقع دانشمندانی بودن، که حالا من مثالی که میزنم میگم که مثلا اگر ما 50 سال پیش 60 سال پیش به یک کسی میگفتیم این 100 هزار جلد کتابو میبینید، اینا رو الان همش رو رایت میکنن روی دونه دیویدی رو به شما میدن، شما داخل این دستگاه، داخل این لپتاپ، داخل این کامپیوتر پی سی میتونید این باز کنید کتابا رو ببینید. میگفت آقا شما جادوگرید، چجوری ممکنه این کتابا رو بشه روی دونه دیویدی رایت کرد؟ و ولی الان اگر به هر کسی بگیم، هر کودک زیر 10 سال هم به سادگی میدونه که این امکان پذیره. اون مناسبات 0 و 1 0 و 1 0 و 1 که در نظام دیجیتال این ظرفیت رو برای ما ایجاد میکنن، اگر ما 50 سال پیش 60 سال پیش میگفتیم، یک کسی میگفتش که آقا شما دارید جادوگری میکنید، شما ساحرید، شما دارید از سحر سخن میگید. منظور از ساحران و کسانی که سحر میکردن در اون چیزی که قرآن میفرماد ساحر، در دوره حضرت موسی کلیم در دربار فرعون، اینا در واقع یه دانشمندانی بودن مثل همین دانشمندان امروز که منطق کارشون رو میدونستن دیگه، کار کاملا کار ریاضی کرده بودن. ببینید اینا اهرامی ساختن که چند هزار سال هنوز روپاست. اینا در معماری و مجسمه سازی بسیار پیشرفته تر از خیلی از مدعیان آکادمیک امروز جامعه ما میتونستن حرف بزنن. اینا در بهداشت و درمان، در جراحی خب خیلی پیشرفته بودن. اینا در نجوم و ستاره شناسی و در شناخت کهکشان، شناخت به اصطلاح کائنات، بالاخره تا جایی رسیده بودن. در مباحث علوم انسانی هم بالاخره نظام تفکر آیزیسی به عنوان اون مشی و دین آیزیسیسم پیشرفت عجیبی داشته تو اون دوره. اما معجزه که حضرت موسی کلیم به دربار فرعون برد نشون میده که خدا برای اینکه سطح تفوق تکنولوژی که اینا رو خونسا کنه از چه راهی وارد شد. خب به شکل ساده میدونیم که اینا تنابا رو مینداختن میشد مار، چوبها رو مینداختن این چوبها میشد مار. اونجا یه اتفاقی میفته، حضرت موسی کریم بعد از اینکه بالاخره تو دربار به اصطلاح پروبال پیدا میکنه و به جوانی میرسه و بعد در اثر یک سانحه میخواد حق یک کسی رو بگیره که از این فرعونچه ها داشت کتک میزد، یک مثلا کارگری رو، این بردهی رو، این میاد اون رو نجات بده از دست اون، اون کشنه میفته میمیره اون مأمور دربار فرعون یا کار به اصطلاح از کارگزاران فرعون. موسی مجبور میشه برای اینکه محاکمش نکنن فرار کنه، فرار میکنه میره در بیابون و بالاخره اونجا با حضرت خضر آشنا میشه، با حضرت شعیب آشنا میشه، با دختر حضرت شعیب ازدواج میکنه، سالها چوپانی میکنه، کار میکنه اونجا. در مرحله پیری وقتی دیگه کارش تموم شد، در میان سالی و پختگی شخصیت جسمی و روحی، وقتی که داره عبور میکنه صحرای سینا، کنار از جای اون آتش رو میبینه به کوه طور، و وقتی که خانواده رو میذاره که بره اونجا آتش بیاره، هیزومی، میره اونجا و اون ندا رو میشنوه از حضرت باری تعالی و خب طبعا نزدیک میشه به اون درخت و اونجا حضرت الله میفرماد که ببین موسی، تو رو ساختم برای خودم، استنعتو کل نفسی. ذهنیتی که الان کف جامعه ما هست که صنعت یعنی هواپیما، یعنی هلیکوپتر، یعنی فرغون، یعنی بیلوکلنگ، یعنی ماشین، یعنی کامپیوتر. اما خیلی عجیبه که ما بگیم آقا کلمه عربی صنعت در مورد ساخت انسان اول. موسی استنعتو کل نفسی، من تو رو تصنیع کردم برای خودم، من تو رو ساختم مثل پدیده صنعتی با دست خودم برای خودم. دو تا آیه قبلش در همون سوره طه، آیه 39 سوره طه میفرماد موسی همه این مراحلی که از لحظه‌ای که مادرت گذاشته توی سبد تا برسی به دربار فرعون و بعد برسی به اینجا، همه این مدت داشتی تصنیع میشدی علا عینی، جلو چشم خودم تصنیع میشدی مثل پدید صنعتی. دو تا آیه بعد در آیه 41 میفرماد که حالا استنعت کل نفسی، اصلا کلا ساختمت برای خودم. بله در جای دیگه ای ما این آیه رو داریم که خدا میفرماد که کشتی نوح رو، ما صنعت ساخت کشتی نوح رو بهش یاد دادیم. پس در مورد پدیده های بیرونی مثل کشتی و نمیدونم این چیزایی که الان صنعت نامیده میشه ما شاید مثال و مصداق قرآنی داریم، اما قرآن ابتدا درباره ساخت انسان ها از کلمه صنعت استفاده میکنه. خب هنگامی که میفرماد که ببین من ساختمت برای خودم، اون چیه دستت؟ حضرت موسی عرض میکنه که این یک چوب دستی است. خب برای چی؟ خب حضرت الله که میدونه برای چیه، برای متنبه ماهاست که میشنویم این رو خدا فرموده. این برای چیه؟ حضرت موسی عرض میکنه که برای اینه که گوسفندا رو باهاش جا به جا کنم، این برگ ها رو کنار بزنم. خدا میفرماد بندازش. حضرت موسی اینو میندازه و تبدیل میشه به یک مار بزرگ، به یک اژدهای بزرگ. میفرماد که نترس بگیر. اینو میگیرش، بعد خب دوباره میشه همون عصا. دستت رو بکن توی پیرنه، دستش رو بکن پیرنش، میاره بیرون این ید بیضا، دست سفید، حالا ید بیضا و عصای موسی. برو دربار فرعون بهش بگو که دست و سر بنی اسرائیل بردار، اینا رو آزاد کن. بعدش هم در مقابل خدا تکبر نورز و خدای منو بپرست، ایمان به خدای من بیار. حضرت موسی عرض میکنه خدای من زبونم میگیره، اگه بشه مثلا برادرم هارون همراهم بیاد و بعد اینجوری من یکی از اینا رو اونجا تو درگیری کشتم، الان برم اونجا گیر میفتم. خدا میفرماد که کلا اینجوری نیست، برو. حضرت خیلی اصرار نداشت که این اتفاق بیفته. یعنی یکی از مسائلی که ما در قضیه انبیا داریم اینه که انبیا خودشون نمیرفتن جلو آقا خودشون رو به رأی بذارن و پوستر بزنن و تبلیغ کنن که ما رو به نبوت انتخاب کنید. خب حضرت انتخاب میشن به عنوان نبی و با برادرشون هارون میرن دربار فرعون که مستحضرید. اونجا اتفاق مهمی میفته. خب اول قرار مهاجه کنن دیگه و اول تو میندازی اسات رو یا ساحران بندازن؟ فرعون اینو سوال میکنه. حضرت موسی هم میفرماد خب اول شما بندازید. ساحران همون دانشمندان، اینا چوباشون و تناباشون رو میندازن، تبدیل میشه به مار. از دید ما ممکنه عجیب باشه، ولی خب بالاخره همونیه که آقا کتابا رو اگر رایت کنی روی دیویدی یه کسی میگه آقا اینا حتما جادوگریه. تنابا رو میندازن، چوبا رو میندازن، میشه مار، شروع میکنه جنبیدن. حضرت موسی نگران میشه نکنه که نتونم پیام خدا رو ابلاغ کنم. بلا فاصله آیه نازل میشه که خدا میفرماد به حضرت موسی که نگران نباش، انما صنعوا کید ساحر، این است و جز این نیست که صنعت اینا کید ساحرانه، مکر ساحرانه، دانش و علم ساحرانه، نگران نباش، حالا تو عصاتو بنداز. حضرت موسی عصا رو میندازه و در اثر این که خب این عصا میفته تبدیل میشه به یک اژدهای بزرگ، یک مار بزرگ و همه اونا رو میبلعه. سحر اون ساحران رو باطل میکنه، همه رو مصادره میکنه. تکینگی که اون روز به وجود اومده بود، بشر به قوت و قدرتی در تسخیر پدیدهای تکنولوژیک رسیده بود، به یک ذریب هوشی رسیده بود که با این اشیای بیجان میتونستی همچین کارهایی بکنه و در صنعت به اینجا رسیده بود، در صنعت و تکنولوژی به اینجا رسیده بود که بلافاصله خدا اونجا انمیاد، انما خب میشه دکترین دیگه، انما که میاد، انما صنعوا کید ساحر، این است و جز این نیست که صنعت اینا کید ساحرانه. و موسی استنعتو کل نفسی، من اصلا تو رو ساختم برای خودم، تو در مقابل اینا مسونی، هم در مقابل اون افراد هم در مقابل سحر اونا، برو و این سازوکارو خونسا کن.
As a quadriplegic, must be frustrating for you, someone who likes to get things done with their hands.
Here's the thing.
If
four guys murdered my wife. If I could find this man, I'd do it.
What if I told you I could offer you something that would enable you to walk again? I call it STEM, a computer chip that has the potential to change everything. It's a new, better brain.
Oh my god.
I am STEM, the system operating your body for you.
Can anybody else hear you?
No, only you. May I point something out? In the drone surveillance footage, Zerk Brantner, Marine Corps, address 414 Citrus, New Ground. You'll need a plan.
I got this.
This doesn't seem like a well-thought-out plan.
Help!
I need your permission to operate independently.
Permission granted!
Thank you.
Stay down, man.
Sam, he's got a knife!
I see that. We have a knife, too.
و کل اون دوره علم و تکنولوژی و در واقع اون سطح از معماری و دانشی که شکل گرفته بود و در یک سطح عجیبی از تکینگی به اصطلاح به تکینگی انجام میده بود و این همطوری که مستحضری 250 سال بعد یعنی 3200 سال پیش در مصر، بعد این 250 سال بعد میاد در زمانی که بیت المقدس در همین اورشلیم حضرت سلیمان نبی حکومتش رو تشکیل میده، در واقع این جن، طایفه جن که میان و حضرت اینا رو با اراده الهی به تسخیر حضرت در میان، برایشون آیه قرآن دارین، دو تا آیه که میرفتن زیر آب قواسی میکردن و اون پاتیل های عظیم ذوب فلز رو ایجاد کرده بودن، اون کارهایی که این طایفه انجام میدادن و موجوداتی که خب طبعا الان به تبع این که خب اینا بخششون جنن، اون گروه انس، و این بعدا میاد تو اسطوره های دوره های بعد در یونان و جای دیگه، اون موجوداتی که نصفشون به اصطلاح یه حیوانه، نصفشون انسانه، و این تلقی هایی که بعدا در فرهنگ بشر رایج میشه، دوره یه که تو این مرحله دخان نسبت بین این عالم با عوالم دیگه کاملا این لایه ها شفاف و رقیق شده بود و طایفه جن غلیظ شده بود، دیده میشد، همین چیزی که در آخر زمان اتفاق میفته. یک بار این بازه از تقریبا 3200 سال پیش از قبل از حضرت موسی شروع میشه، بشر در دوره اون فراعنه به سطحی از علم و تکنولوژی و سطحی از نظام فکری میرسه که تسخیری که میتونه در مناسبات عالم صورت بده تسخیر عجوب و غریبیه. یه ضربه و شکستی رو اونجا میخورن فراعنه از حضرت موسی کلیم و بالاخره حضرت اینا رو میاره دریا، شکافته میشه رودخونه، اینا عبور میکنن میان تو صحرای سینا، اما در صحرای سینا خب متاسفانه سامری با اون گوساله‌ای که طراحی میکنه مجددا دوباره این افرادی که دینشون و عقلشون به چشمشون بوده رو سحر میکنه و با یک سحر دیگه مجددا این فاجعه رخ میده و خب خدا اینا رو رهاشون میکنه. با حال خودش حدود 40 سال سرگشتگی در صحرای سینا داشتن، اما اون وضعیت میمونه در بین یهود و تا دوره به اصطلاح تسخیر اریها و اونا بهش میگن جریکو و بعد رسیدن به خود بیت المقدس توسط داوود، حضرت داوود علیه السلام و تسخیر اونجا و بعد حکومت حضرت سلیمان، این مناسبات بین این گروه های گوناگون، بین اون طایفه های دانشمندان عجیب و غریب و بین این طایفه ای از جن که درگیر این مناسبات بودن، این درامیختگی بین جامعه انسانی، اون جامعه دانشمندان و ساحران، اون جامعه اهل جن، این درامیختگی چند صد سال طول میکشه دیگه. بعد از حضرت سلیمانی که دوباره این تاریکی شکل میگیره و خب خود قوم بنی اسرائیل هم که به بردگی میره و مشکلاتی پیش میاد، مجددن این اتفاق الان داره دوباره رخ میده و این رخ داد بخشی از اون انسانهایی که دانشمند هستن و دانششون ماهیت سحر داره، از دید کسی که آشنا نباشه با این دانش به قدری حیرت انگیز و عجیبه که فکر میکنن اینا دارن سحر میکنن. این به اصطلاح صنعتی که رقم میزنن همون کید ساحران، مثل صنعتی که تو دوره فرعون بود. حالا آنچه که کید ساحران امروز در قالب هوش مصنوعی، این میاد جای گاورننس رو میگیره، جای حکمرانی رو میگیره. یک دوره 400 ساله اینا از بعد از اون ماجرایی که بیکن در ساختار علم تعریف کرد، در 5 مرحله آمدن تا رسیدن به مفهومی به نام گاورننس، که گاورننس یه چیزی فراتر از کنترله، یعنی نوعی ساختار حکمرانیه بتونه جامعه رو تحت کنترل انقیاد بگیره. مرحله بعد از حکمرانی و حکومت، مرحله‌ایه که دیگه انسان‌ها نیستن که حکومت میکنن، این دیگه الان پدیدهای تکنولوژیک هستن که میان بشر رو تحت انقیاد خودشون میگیرن. از 20 سال پیش که آرام آرام این زمزمه ها خیلی جدی شد، خب اون موقع یادتون باشه نیل پستمن اون نظریه تکنوپولی رو منتشر کرده بود که ما با مقوله متروپول روبرو بودیم، حوزه متروپولیتن، یعنی حوزه‌ای که یک مادر شهری وجود داره که این مادر همه شهرهای دنیاست، همه شهرهای دنیا در استاندارد سازی خودشونو با قوانین و مقررات این هماهنگ میکنن، میشد یک نظام امپریال. در یک نظام امپریالیستی اون شهری که متروپول بود، مثلا نیویورک متروپول جهان امروزه، به خاطر سازمان ملل، به خاطر فدرال رزرو نیویورک که نظام مالی دنیا از اونجا در حوزه دلار ساختارش رقم میخوره، به خاطر وال استریت، خیابون وال که نظام بازار سرمایه و بورس جهان شاخصاش اونجا معین میشه و خیلی چیزای دیگه. شهر نیویورک پایتخت آمریکا نیست، چون پایتخت آمریکا واشنگتن دی سیه، اما شهر نیویورک یه جور پایتخت دنیاست، مثلا پایتخت مالی و سیاسی و نمیدونم سازمان ملل و غیره و ذالک. به یک چنین شهری میگن متروپول. اصلا ساختمون اصلی اونجا که قبل از این دوتا برجای دوقلو که خیلی مهم بودن و ریختن، یعنی برجای دوقلو که توی انفجار 11 سپتامبر گفتن در یه واقعی مثلا تروریستی منهدم شده سال 1180، اون برجای دوقلو ورلد ترید سنتر قبل از اینکه اونا مهم باشن در نیویورک و خیلی برجسته باشن، ساختمون به اصطلاح امپریال استیت ساختمان مهمی بود، هنوزم هست، هنوزم به عنوان ساختمانی که قدیمی تره از اونا و ریشه دارتره. ولی خب حتی موزه شهر نیویورک اسمش موزه متروپولیتنه. در پدیده مادر شهر که شهر محوری و شهر اساسی است و همه چیز با او تعریف میشه، همه ساختارها و سنجه‌ها با او تنظیم و تعریف میشه، یک نظام امپریالیستی به وجود میاد. یعنی در واقع همه چیز با این محیط امپریال تعریف میشه و اصطلاحی که ترجمه کرده بودن 40 سال پیش اینجا روبروی کلمه امپریالیسم، یعنی جهانخواری، این جهان رو میخوره، میمکه همه چیز رو و همه چیز با شاخصای این تعریف میشه. در نظام متروپول مادر شهر داریم، در نظام تکنوپول تکنولوژی میاد میشه معیار. تکنولوژی هم دیگه بی زمان و بی مکان، ظاهرا دیگه مربوط به آمریکا و اروپا و چین و ژاپن و ایران و جای دیگه هم نیست. این که در شکل سنتی سیطره بر جهان شهر متروپول تعریف بشه، در شهر متروپول سیستم سازمان ملل باشه برای مدیریت جهانی، سیستم بانک جهانی، بهداشت درمان جهانی، صندوق بین المللی پول و چارچوب‌های دیگه باشه، نظام مالی به عنوان نبض اقتصاد جهان اونجا تعریف بشه، این سیستم به سادگی جاشو داده الان به یه پدیده‌ای که دیگه اون ماهیت مکانی متروپول رو نداره، اینجا اسمش تکنوپوله. در نظام تکنوپول اونی که معیار همه چیز در سیاست، فرهنگ، اقتصاد، سبک زندگی، مناسبات اجتماعی، اخلاقی و غیر و محسوب میشه تکنولوژیه. این تکنولوژی کدوم جزء تکنولوژی؟ هواییش، زمینیش، دریاییش، اینترنتش، اون بیل و کلنگ و نمیدونم چکش و نمیدونم، نه الان دیگه تکنولوژی یک وچه یه پارچه داره. این وچه یه پارچه الان اینترنت اشیا یک سازوکاری رقم زده که در واقع در حوزه اینترنت اشیا موتور جستجوی گوگل این قابلیت داره که همه چیز رو، سرچ همه چیز رو، جستجوی همه چیز رو رقم بزنه. پس ما الان داریم از تکنولوژی سخن میگیم که یه یک پارچگی داره. پشت این تکنولوژی که یک پارچگی داره، یه موقع یه آدمایی بودن، یه کسایی بودن، الان پشت این یک هوش مصنوعیه. این هوش مصنوعی دست کیه؟ معلوم نیست. معیارش رو کی تعریف میکنه؟ مشخص نیست. سنجه هاش چی هست؟ معلوم نیست. این یه جای دیگه است، مردم هم یه جای دیگه نه. اومده همه چیز رو در واقع بشر اومده همه چیز رو در هم تنیده کرده. هنگامی که از هوش حکمرانی یاد میکنه و میخواد کنترل صورت بده، جامعه رو کنترل کنه، مهار کنه، حکومت کنه بر یک جامعه ای، هوش مصنوعی میاد نصف کار دست میگیره. نصف کار ساختار حکومت های امروز دست هوش مصنوعیه و در سال 2040 میلادی تقریبا بالای 70-80% ساختار حکومت در جهان میفته دست هوش مصنوعی. هوش مصنوعی حکومت میکنه. الان هوش مصنوعی میگه که نمیدونم سیستم متروها ترددش چجوری باشه، سیستم نمیدونم بهداشت درمان، نظام دوز یک به اصطلاح 1 و 2 و 3 که ملت تو دنیا رفتن واکسن زدن چه چارچوبی داشته باشه و خیلی موارد دیگه. نظام آماری که قبلا سازمان آمار هر کشوری تعریف میکرد، یه مدت دیگه به صورت هوشمند خود هوش مصنوعی چارچوباش رو به شما مشخص میکنه. قبلا اگر یک عنصر جاسوسی در یک فیلم سینمایی جاسوسی 60 سال پیش میرفت در یک شهری، در یک کشوری مثلا رد میزد که از یک خیابونی بره، از یک کوچه بره، چجوری بره، الان به شکل ساده این نرم افزارهایی که همه اپلیکیشن ها و نرم افزارهایی که روی موبایلاشون دارن راحت سیستم مسیریابی رو دارن که این بیشتر از هر چیزی در اختیار دستگاه اطلاعاتی دنیاست و مسیرهای شناخته شده رو میتونن کنترل کنن. هوش مصنوعی اومده همه جور زندگی رو تسهیل کرده، اما از یه مرحله به بعد در این تسهیل زندگی بشر یه دفعه متوجه میشه که اسیر هوش مصنوعیه. هوش مصنوعی برش تفوق و برتری داره. میخواد حکمرانی کنه، بدون هوش مصنوعی نمیشه و او بهش میگه سنجه ها و معیارها و ارزش های حکمرانی چیه. میخواد سلامت خودش و جامعه رو رقم بزنه در بهداشت درمان و نظام بهداری و بیماری و غیر و ذالک، و این بهش تحمیل میکنه. تغذیه رو میخواد رقم بزنه، او بهش میگه. سبک زندگی و حیاتش رو، هوش حیاتش رو، او بهش میگه. علم رو دیگه در 20 سال آینده چیزی به نام دانشگاه به این معنا وجود نداره، چیزی به نام آموزش پرورش وجود نداره، چیزی به نام صدا و سیما و مثلا تلویزیون و رادیو وجود نداره. به قدر جامعه آینده با تفوق هوش مصنوعی جامعه عجیب و غریبیه که امپریال کالج لندن، دانشگاه امپریال کالج لندن 2 سال پیش اومد یک تحقیق رو منتشر کرد. نظام مخاطرات پدیدهای تکنولوژیک در 40 سال آینده و 100 حوزه رو مطالعه کرد. 100 حوزه به 4 دسته تقسیم میشه. یه دسته اونایی که تا 10 سال آینده پیاده و اجرا میشن تا سال 2030، یه دستش اونایی که 10 سال بعد، دسته بعدی اونایی که تو 10 سال بعد از اون، و دسته آخرم که دیگه لبه علم و تکنولوژی مثلا تا 40 سال دیگه. این پدیده تکنولوژیک از چه زاویه مطالعه کرده امپریال کالج؟ از زاویه درجه و شدت اختلالی که در زندگی امروز به وجود میاره. مثال عرض میکنم برای شما، یک مثال بومی کف جامعه خودمون. اگر مثلا فرض کنید کسی 10 سال پیش میگفتش که میدونید این بغل اینجا یک مثلا مغازه است، 5 تا 6 تا راننده و ماشیناشون رو جذب کرده، گواهی سوء پیشینه و این حرفا رو ازشون گرفته، اینا الان آدمای معتمدی ان، تو محل میشه اعضای محل، اعضای ساکنان محل و همسایه‌ها تماس بگیرن، آقا لطفاً یک ماشینی بفرستید این خانواده ما بره اون طرف شهر به خونه اقوام. مطمئن بود دیگه راننده که شناخته شد. اگه کسی میگفت 10 سال پیش که ببین این بندگان خدا به کمتر از 10 سال آینده کلن بساط شغلشون نابود میشه، چیزی به نام آژانس نمیدونم که یه روزگاری مثلا 20 سال پیش ایتون باشه اصلا یه سریال تلویزیونی بود، آژانس دوستی، یعنی مجموعه راننده هایی که اینا وقایع اتفاقاتی که برای همسایه ها رخ میداد جا به جا میکردن و تفسیر میکردن، اینا به تاریخ میپیونده. خب همه میخندیدن، یعنی چی؟ یعنی یه اتفاق میفته ما در آینده نیاز به آژانس مسافرتی نداریم که از یه تاکسی بگیریم میبره شهر بره اون ور شهر. اما اسنپ اومد نابود کرد همه این مشاغل رو. آیا یه تکنولوژی جدیدی بود؟ نه، همه مردم موبایل داشتن، راننده ها هم که بودن، حالا مسیریاب هم که داخل اینا به عنوان یه اپلیکیشن بود، فقط فرد بعد تماس میگرفت میگفتش که کدوم ماشین نزدیکتره بیاد این سوار بشه بره. این پدیده رو به عنوان پدیده تکنولوژیک شما از میزان اختلالش مطالعه کنید. میشه چی؟ میشه این که اگر یه همچین چیزی تا چند سال دیگه بیاد، کل این شغل آژانس‌های مسافرتی نابود میشه. این مثال خرد رو زدم که عرض کنم توی اون 100 نمونه‌ای که امپریال کالج لندن بررسی کرده، 100 پدیده عجیب و غریب که هر یه دونش یه طرف نظام اجتماعی رو زیر رو میکنه. این که الان کسی میخواد بره ادرار و مدفوعش رو بده به آزمایشگاه، در آزمایشگاه پاتولوژی و پاتوبیولوژی تا اونا بررسی کنن که این بیماریش چیه، حساب کتابی که تو این آزمایشگاه هست، تا اینکه توالدای آینده فرودگاه‌ها و محیطای عمومی اینجوریه که فرد در لحظه گرفت نشست ادای حاجت کنه برگرده بیاد بیرون، کد اون آیدی خودش رو از طریق موبایلش میده به اون دستگاه اون توالت و برمیگرده میاد و بعد نتیجه بیماری هاش چند روز بعد یا چند ساعت بعد براش رو موبایلش میرسه. یا اینکه این همه جاده و راهن زده میشد که آقا کامیونا بتونن و این تریلرها بتونن این کانتینرهای بزرگ 10-12 متری رو که پر از کالا بود رو از توی بندرها میومدن خالی میشدن از کشتی ها، اینا رو بردارن بیارن ببرن. بعد نمونه‌ای که الان آلمان ساخته که توی همون مدل امپریال کالج مطالعه شده، خب اینا یه پهپاد 4 تا دونه، یعنی کانتینر 12 متری 4 تا دونه ملخ 4 طرفشه، بعد فرض کنید یه دونهش از تهران بلند میشه تو ارتفاع 100 متری 200 متری سطح جاده میره به بندر عباس، شما دیگه تریلی نداری دیگه، چیزی به نام به قول معروف قطاری که قرار باشه محمولا رو حمل کنه نداری. اگر حالا اون نمونه خیلی رو دستیش، این که مثلا مادر از روی بالکن بچه‌شو میذاره داخل یه پهپاد میفرسته مهد کودک، پلیسی که الان کف خیابون باید ترافیک رو کنترل کنه با چراغ قرمز، ما 10-15 سال دیگه ترافیک هوایی پهپادها رو خواهیم داشت. اونجا مطالعه میکنه که پیامدهای امنیتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اینا چی هست. لذا به قدری تکنولوژی داره به سرعت همه چیز مناسبات و ساختارهای قبلی رو در همه چیزا، در جنگ، در سیاست، در اقتصاد، در فرهنگ، همه چیز رو به هم میزنه و این اتفاق عجیب و غریب رو داره رقم میزنه که برای کسی قابل پیش بینی نیست که چه اتفاقی میفته. الان از حیث مطالعات آینده شناختی فقط مراکزی مثل امپریال کالج یا مثل ترندوان یا مجموعه دیگه فقط میشینن مخاطرات رو ارزیابی میکنن که اگر این اتفاق بیفته چه مخاطراتی داره، چه بخشی از شغل از بین میره، چه بخشی از مناسبات اجتماعی از بین میره. اختیار مناسبات اجتماعی از دست برنامه‌ریزان اجتماعی امروزی خارج میشه، چه حکومت‌ها، چه مجموعه بخش‌های خصوصی، و یک سیستم هوشمندی به نام مثلا هوش مصنوعی اون میشینه برنامه‌ریزی میکنه، او همین چیزا رو تعریف میکنه و ما تابع پروتکلای او هستیم، او این انقیاد رو رقم میزنه. این اتفاق سقف در هم تنیدگیش و یه پارچه شدنش سقفش 2040 میلادیه و بین 2040 میلادی تا 2045 تون بازه 5 ساله تکینگی رخ میده. این تکینگی و سینگولاریتی که رخ میده لحظه ایست که دیگه هیچ کس بر جهان حکومت نمیکنه، دیگه اون مجموعه انسانی نیستن میتونن مدیریت کنن و سازوکار رقم بزنن، و از اونجاست که هوش مصنوعی خودش رو باز تولید میکنه، خودش انقیاد منابع زمین و جای دیگر رو رقم میزنه و این نظام هوش مصنوعی است که یک حکومت جهانی رو شکل میده که این حکومت جهانی دیگه گاورننس نیست، یه چیزی فراتر از گاورننس، فراتر از حکمرانیه. و الان دعوا اینه، الان کل دعوای مطالعات میان رشته‌ای بین علوم انسانی با علوم فنی و علوم زیستی در اینه که در تبیین و ترسیم هوش‌های پیشرفته و هوش‌های تخصصی، البته با 8 تا هوش شروع کردن الان رسیده به 12 تا، تو دوره اخیر که رسیده به 16 تا، من از 2 سال پیش که تدریس اینا رو شروع کردم تقریبا الان 11 تاشو رسیدم تطبیق کنم با مباحث تفسیری در آیات قرآن کریم. آنچه که حائز اهمیت اینه که تنها رایی که به نتیجه رسیدن اینه که چطور میشه با هوش‌های پیشرفته بشری اون رو مهار کرد و اون رو به حد اقل رسون. اما همونطوری که همیشه ما میدونیم بشر وقتی به درجه طغیان میرسه، به درجه در واقع طغیان نسبت به الله میرسه، عصیان میکنه روبروی خدا و قره میشه به خودش، علو و برتری میجویه در زمین. اونطوری که خدا در قرآن فرموده اینا علو و برتری میجوین، وجه استکباری حیات و زندگی خودش رو رقم میزنه. الان هم میدونیم بشر یک دلیل قره شدنش به خودش، یک دلیل حسش که مثلا الان علو و برتری داره در زمین، یک حس به اصطلاح استکباری که در درون او و طغیانش نسبت به حضرت الله هست، همینه که این پدیده ها غیر از این که اونو غافل کردن، بهش این امکانو دادن که هیچ خبری نیست، غیبی نیست، آخرتی نیست. همین جمله‌ای که استفان هاکینگ قبل اینکه بمیره، این فیزیکدان ارشد غربی، اومد گفت پشت عالم غیبی نیست، خدایی نیست، هیچی نیست. این قره شدن موجب این شده که بگن آقا هیچ خبری نیست، همش همینه، حالا چجوری جمعش کنیم؟ جالب، ابتدای سریال براش ساختن برای همین پدیده تکینگی، در تعداد فیلم سینمایی. مثلا در فیلم سینمایی آپگرید خب یه کسی تصادف میکنه و فلج میشه، اینا برای اینکه این بتونه کمک بشه به بدنش، رو یعنی این سیستم عصبی بدنش بتونه کمک کنه، دستور بده. و اینجا توی این پایین گردنش یک چیپی کار میذارن، از این سازوکارهای هوش مصنوعی هم استفاده میکنن. بعد از اینکه یه مدت این بهتر میشه، اون هوش مصنوعی مغز اینو در اختیار میگیره و او به این بدن دستور میده و دانشمندی که خودش پشت این قضیه بوده همه میمونن، او دیگه کارو از دست همه در میاره. اینجاست که الان وقتی سینمای هالیوود اومده بگه در آینده چه اتفاق وحشتناکی میفته، یه کسی به داد برسه، فقط میتونن تا اینجا برسوننش که وضعیت خطرناکه. نه، در آخر فیلم فقط شما میبینید اون بیاد خود اون دانشمنده رو میکشه. این بدنه فقط ظاهرش مال این فرد دیگه، یه چیز دیگه ای زیر گردن اینه و اون این مغزه نیست که دستور بده، یک سیستم پیشرفته ای داخل این بدن این مغز رو در اختیار گرفته. حالا وقتی خود اون دانشمنده میخواد این اصلاح صورت بده، خود اون دانشمنده رو میکشه و این وقتی میره بیرون ما دیگه نمیدونیم بعدش، این رفت بیرون دیگه، از همه جا رهید. سریال‌های زیاد، فیلم‌های سینمایی زیادی براش ساختن و تو این فضای دوره کرونا هم که یه مقدار رکود فعالیت‌های دانشگاهی و نشست‌های عمومی و همایش‌ها و کنفرانس‌های داخلی و خارجی بود، وقتی اینا دانشمنداشون می‌اومدن ایران، چه حالا شرقی‌هاشون، چه غربی‌هاشون، چه روس‌ها، چه اروپایی‌ها، چه آمریکایی‌ها، اگه سوالای عادی و معمولیشون این بود که برای سینگولاریتی می‌خواد چیکار کنید، به چی رسیدید؟ یعنی تقریبا توی یکی دو سال آینده اصلی ترین پرسش برای تبیین این سازوکارها اینه که کدوم ملتی برای حل مشکل تکینگی و سینگولاریتی پاسخ خواهد داشت. نتیجهش این شد که ما بریم ببینیم که قبلا که این اتفاق افتاد خدا چجوری مواجهه صورت داد در دوره حضرت موسی کلیم و مواجهه با فرعون. دقیقا همون اتفاقی که در مصر افتاد و فرعون با این صنعت ساحران، انما صنعوا کید ساحران، با اینا رسیده بودن به این مرحله و فکر نمی کردن که اصلا خدا معجزه‌ای که میده دست حضرت موسی، معجزه‌ای که دقیقا همینو بیاد خونسا کنه، و اصلا خود موسی این معجزه است، چون اون چوب دستی موسی رو اگه دست من میدادن که این معجزه صورت نمیگرفت. اون عصای موسی و این ید بیضا مربوط به کسی بود که خدا اونجا میفرماد ببین موسی، خودم ساختمت برای خودم. یعنی اونا صنعتشون کید ساحرانه، خودشون هیچی نیستن، یه کید و مکری دارن، یه صنعتی رقم زدن، چوبا و تنابا رو میندازن میشه مار، ولی چوب دستی تو مهم نیست، من تو رو ساختم، تو خودت مهمی، تو هر چوبی هم دستت بگیری اون اثر رو خواهد داشت. اینه که اینا الان دارن چیکار میکنن؟ تست میکنن ما رو. اینا با سیستم فوق پیشرفته در هوش مصنوعی ساختار پهپادها آرکیو رو فرستادن اومد. خب با موشک، در واقع عملا با موشک سوم خرداد وقتی منهدم شد، فرداش اسپوتنیک روسیه نوشت که ایران باید یک سلاح افسانه‌ای داشته باشه ولی تو اون ارتفاع، اونم که جنگ الکترونیک میکنه، هرچی سیستم پدافند هوایی داشته باشید رو خاموش میکنه. و بعدش هم اصلا استیلز رادار گریزه، شما چجوری اون رو کدوم رادار گرفتید، چجوری زدید افتاد؟ باید یک سلاح افسانه‌ای داشته باشه. راست میگه، چون سلاح، اون سلاح ما، اون موشک سوم خرداد که همون چوب دستی است دیگه، تو دیروز موسا داشت باهاش گوسفندا رو هی میکرد و علفا رو جمع میکرد. اما خود موسا یه پدیده‌ایه که به محاسبه اون ساحران دربار فرعون نمیاد. موشک سوم خرداد رو میشه محاسبه کرد در نسبت با هواپیمای گلوبال هاوک، اما کسی نمیتونه فکر کنه اون کسایی که این موشک رو ساختن و کسایی که پشت این موشک هم دارن شلیک میکنن، اینا یه کسایی هن مثل موسای کلیم، یه ساختگی دارن توسط خدای جوری ساخته شدن که مهم نیست چیزی که دستشونه چوبه یا یک سلاح دیگه است، مهم اینه که اون موشک رو خدا میخواد برسونه دیگه. خودش به پیامبر ما فرموده در قرآن که ببین این تیری که زدی خودم زدم به هدفا، و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. اونجا هم به موسی میفرمود ببین موسی ساختمت برای خودم، تو مهمی که ساخته شدی نه این چوبه. امروز اگر پدیده‌ای به نام مثلا فرض کنید گلوبال هاوک به سادگی سقوط میکنه یا منهدم میشه یا آرکیو تسخیر میشه، از روش کپی کشی میکنن یا کماندوهاشون به سادگی دستگیر میشن و دست به اسلحه نمیتونن ببرن، یا اخیراً جلوی چشم نافشکنها و ناوهای اسکورتشون قایقا میرن راحت نفکشو میگیرن میان رو فاصله خیلی نزدیک 30-40 متری هم با اونا به قول معروف کلکل دارن در حد سود زدن و مثلا دعوای مثلا لفظی بدون بی سیمی، این عامل ما رو به اینجا میرسونه که پدیده قاسم سلیمانی پدیده بود که مثل موسای کلیم که خدا ساخته بود برای خودش، خدا یه آدمایی رو ساخته برای خودش. این آدما وقتی ساخته شدن برای خودش، اینا هر چیزی رو دست بگیرن میتونه اون سحره رو خونسا کنه. الان تو این فضا یه اتفاق خیلی مهمی که افتاده اینه که تقریبا هیچ کس نمیدونه این روند 20 سال آینده رو چجوری باید مدیریت کرد. همه هم دارن با هم رقابت میکنن، یعنی آمریکا تو تراز اوله، چین ادعا کرد چند ماه پیش که ما زدیم جلوی آمریکا، ژاپن داره تلاش خودش رو میکنه، اروپا کنسرسیوم متفاوت خودش رو داره تلاش خودش رو میکنه، اصلا هر کی داره برای خودش ابر خودش رو جدا تعریف میکنه، یعنی کلود اطلس خودشون رو ابر که اطلاعات اونجا دستبندی کنن به صورت یک پارچه رو رقم میزنن. این فضای عجیبی که داره جلو میره، این در واقع حاکمیت رو از حاکمیت اینکه یک کسی باشه حکومت کنه از بالا به پایین در یک جامعه، چه جامعه دیکتاتوری باشه چه جامعه دموکراسی، کاملا تبدیلش کرده به تلکراسی، حاکمیت از راه دور. آنچه طبیعی است اینه که تا سال 2040 میلادی هر روز که میگذره حکومت‌ها قدرتشون و نفوذشون و تأثیرشون و چترشون بر سر مردم و جامعهشون کمتر، کوچکتر، محدودتر میشه. و هر یه دونه از این زیر سیستم ها که تحت تأثیر هوش مصنوعی از این چرخ خارج میشن، اون بی تأثیری رو شما بیشتر میبینید. من یه مثال برای شما بزنم، چیزی در به نام دانشگاه و چیزی به نام ساختارهای علمی و نمیدونم پایان نام و اینجور حرفا، خب گفتم که دیگه توی 10-15 سال آینده نخواهد بود. الان KDD رو تعریف کردن، این که من عرض میکنم باز مربوط به همون تحقیقات امپریال کالج لندن. KDD مخفف Knowledge Discovery from Data، حالا یه ابری ژاپن تولید میکنه برای مثلا خودش، این ابر اطلاعاتی است، کلود اطلس ژاپنیاست که همه اطلاعات داخل اون ابره. یه ابری آمریکایی‌ها برای جهان درست کردن، اتحادیه اروپا دنبال اینه که کلود اطلس خودشون رو داشته باشن، ابر خودشون داشته باشن، روس‌ها برای خودشون کار کردن، چین که اصلا برای خودش کار کرده، ایران که الان دنبال اینه که ابر خودش رو داشته باشه. حالا ما با اون ابر کار نداریم. الان فرض میکنیم کل همین ابر همینی است که الان در اینترنت فعلیه که مال آمریکاییاست و موتور جستجوش هم مثلا موتور جستجوی گوگل. در KDD دیتا اومده الان یه پارچه در فضای سایبر موجوده. این اپلیکیشن و این نرم افزار روی موبایل شما، روی تبلت شما، شما پروپوزال دکتراتون رو بهش میدید، عنوان تحقیق، پرسش اصلی تحقیق، پرسش‌های فرعی، فرضیه‌ها، متغیرهای پژوهش، مفاهیم گوناگونی مثل در واقع واژگان تخصصی و چارچوبای دیگه. اطلاعات پروپوزالی که شما وارد کردید چند دقیقه بعد کل پایان نامه رو برای شما دستبندی شده مرتب با همه متغیراش، نه دیگه مثلا چند ده صفحه و چند صد صفحه، در حد یک دایره المعارف چند هزار صفحه‌ای به شما تحویل میده. یعنی این که امروز سه ماه طول میکشه تا یک دانشگاهی موضوع پایان نامه رو تصویب کنه، دعوای بین دانشجو و استاد و معاونت آموزش و پژوهش. دوم این که پروپوزال تعریف بشه، بعد از اینکه پروپوزال تعریف شد حالا پروپوزال بره تصویب بشه، بعد به دانشجو یک سال و نیم وقت بدن که بره بشینه این 20 جلسه رو به اصطلاح این به اصطلاح 10-20 واحد رو تولید کنه، بعد چند ماه بعدم بیاد دفاع کنه. دو سال عمر یک انسان صرف یک کاری میشه که در آینده این دو سال به 20 دقیقه هم نمی انجام. KDD Knowledge Discovery from Data به تعبیر این امپریال کالج لندن، آینده دانشگاه چی میشه؟ یعنی شما تصور کنید الان این چیزها رو شما از وزارت علوم هر کشوری بگیرید، دانشجو فوق لیسانس، دکترا، پست دکترا که اینجوری دیگه تحقیق نخواهد کنه، بعد هر استادی درسش رو به بهترین کیفیت درس بده توی به اصطلاح تلویزیون خصوصی و شخصی خودش، توی یوتیوب، تو کانال خودش بارگذاری کنه، دانشجو نیاز نباشه سر کلاس بره، مبحث درس استاد رو بره تو یوتیوب برداره ببینه، و بعدم زمان نگذاره برای این قضیه که آقا حالا بیاد از شهرستانشون اینجا، بعد بره توی خوابگاه دانشجویی، بعد ترمی 15-16 واحد بهش بدن، بعد ببینیم 4 سال میخواد بگذره تازه بهش لیسانس بدن، بعد مثلا کنکور تمام شد، فرد با حوصله میشینه همون بحثی که قرار بوده بره سر کلاس ببینه، خب الان تو یوتیوب هست، همه رو میشینه میبینه، امتحانش هم که از راه دوره، و از همه مهمتر این که پایان نامه هم که میخواد بده اونو او دیگه تحقیق نمیکنه، یه جایی براش یک مجموعه اپلیکیشنی براش انجام میده به نام KDD Knowledge Discovery from Data که اکتشاف نالج در درون دیتا، دیتا آماده است، فقط باید این کار انجام داد. چه بلایی بر سر دانشگاه میاد، چه بلایی بر سر آموزش پرورش میاد، چه بلایی بر سر مفهومی به نام به اصطلاح رسانه‌های رسمی، تلویزیون‌ها، سینماها و غیره میاد، کسی دیگه نمیشینه پای اینها. اینه که در این ساختار هوش مصنوعی که عرض کردم هر کدوم از این لایه‌ها رو شما در نظر بگیرید، یه طرف پاش کنشگرش هوش مصنوعیه، یعنی اینجا موضوع رو ما انتخاب کردیم، پرسش اصلی تحقیق رو ما گفتیم، هوش ما یه موضوع تعریف کرد که الان یه نیاز اینجوری داریم، این باید بشه پایان نامه. اما اونی که از اینجا به بعد انجام میده این کار رو، او هوش مصنوعیه، هوش مصنوعی KDD رو رقم میزنه. حالا اگه همین رو ببریم تو تعلیم تربیت، باز دوباره یه تیکش کار هوش ماست، یه تیکش کار اونه. اینو ببریمش توی سلامت، یه تیکش کار ماست، یه تیکش کار اونه. جراحا در آینده خیلیاشون بیکار میشن، نمیدونم خیلی از مسائل خدمات دار. و قص الهازا. اینجا کی داره از طریق اینا حکومت میکنه؟ یعنی اون کسی که داره این وزارت علومی که در آینده استاد درساشو میذاره تو یوتیوب، امتحانم از راه دور میگیره، دیگه این نظام اداری دانشگاه رو نمیخواد. شما یه قلم من برای شما عرض کنم، دانشگاه تهران 2500 تا هیئت علمی داره، دو برابرش کارمند داره، یعنی 5000 نفر، حدود 20000 تا دانشجو داره، یعنی 7500 نفر در واقع حقوق میگیرن که بتونن یه عددی در حد 20000 دانشجو رو پشتیبانی کنن. خیلی زیاده، یک سوم دانشجوها اینا کارمند و به اصطلاح استاد دارن. در صورتی که با این روندی که عرض کردم کل اون 5000 نفر آزاد میشن برن خونه، استاد هم باید بشنن تو خونه، از طریق خونه کار رو دنبال کنن، مگر حالا درسایی که آزمایشگاهی باشه و نمیدونم چه و چه. خب اون جایی که یک حکومتی بر وزارت علوم نظارت داره، کمیسیون آموزش تحقیقاتی در مجلس هست که میتونه بیاد قوانین مقرراتی در نظر بگیره، نظام حقوقی و نظام نمیدونم درآمد و معیشت معلم ها، روند ارتقاء شغلی از استادیاری به دانشیاری به استاد تمامی و غیر، اینا رو کسی میتونه تعریف کنه که این کار دستشه؟ وقتی فردا همه اینا از دست این سیستم خارج شد، این وزارت علوم رو کی میخواد مدیریت کنه فردا؟ اون دسته کسی دیگه است. یا کلا بگیم اگه دسته کسی دیگه هم نیست، کلا این بخش دیگه دست در رفت، یعنی حکومت دیگه نظارتی بر دانشگاه نداره، حکومت نظارتی بر آموزش پرورش هم نداره، حکومت نظارتی بر تولید غذا هم نداره، حکومت نظارتی بر خیلی سازوکارهای دیگه در نظام رسانه‌ای هم نداره، کم که الان به اصطلاح وقتی میخوان با خود ترامپ برخورد کنن، رئیس جمهور الان رئیس جمهور آمریکاست، تازه انتخابات برگزار شده، شمارش آرا هنوز تمام نشده، معلوم نیست که بایدن رئیس جمهور شده، احساس میکنن این داره فراخوان میکنه همه رو بریزه تو خیابون، بعدم اون اتفاق میفته، چند نفر در دیوار کنگره میرن بالا، 5-6 نفر کشته میشن، میگن این آدم خطرناکه، فیسبوک و توییتر حساب و صفحات اینو میبندن. الان میتونه این کارو بکنه، فردا میخوای چیکار کنید در این ساختار هوش مصنوعی؟ پس ملاحظه بفرمایید، ما وارد یه دوره داریم میشیم، دوره که حاکمیت از راه دور، تلکراسی در حاکمیت از راه دور، دولت جهانی حاکمیتش رو اعمال میکنه، این حاکمیت اون تلقی که داریم، یه کسی نشسته روی یک تخت شاهی، یه تاجی هم رو سرشه، از اون بالا یک به اصطلاح چوب دستی هم گرفته دستش، دستور میده مثلا امر میکنیم بشود. ما دیگه اون فردو نمیبینیم، ما آنچه میبینیم یک سری پروتکل، یک سری چارچوب و محدودیت هاست که کی تعریف میکنه؟ اون هوش مصنوعیه و مدیریت میکنه مناسبات رو، و بشر از همه طرف تحت سیطره اینه. اینه که بیماری ها رو میتونه راحت شیوع بده. حالا اینجا گفته شد که یه پدیده ای به وجود اومده به نام مثلا کرونا، این دیگه اپیدمی نیست، پاندمیه. اپیدمی یعنی فراگیر، پاندمی یعنی همه‌گیر. پدیده ها از این به بعد در هر چیزی پاندمی هن. شما الان همین سریالی که کره ساخته توی نتفلیکس پخش شده نگاه کنید، هر کی احساس کنه ندیده و در موردش نظر نداده انگار جا مونده. یعنی همه باید سریال ها رو ببینن، اون فیلم ها رو ببینن، نظر بدن در مورد اسباب بازی ها، نظر بدن، یعنی همه چیز پاندمیه دیگه، اپیدمی نمیشه مثل قبلا. وقتی همه چیز پاندمیه و همه گیره، اون حکم هایی که حکومت جهانی رو رقم میزنن اونها هم فراگیر نیستن، همه گیرن و این چارچوب رو رقم میزنن. در تلکراسی که لایه اولیش در دهه 1970 وقتی مطرح شد، زمان نظریه دهکده جهانی مارشال مکلوهان، اول مسئله این شد که از طریق رسانه‌ها، شبکه‌های ماهواره‌ای این اتفاق می‌افته. از راه دور شبکه‌های ماهواره‌ای می‌تونن، تلویزیون ماهواره‌ای و غیره و این سازوکار رو رقم بزنن. مرحله بعد در دهه 1980، اواخر 1980، بعد از اینکه ماجرای میدان تیانانمن چین رخ داد، آنچه که آشوب و اختشاش میدان تیانانمن بود از طریق دستگاه‌های فکس رخ داده بود، از بیرون از آمریکا اینا تونسته بودن به دانشجوهای چینی اطلاعاتو بدن، دانشجوهای چینی از اونجا از طریق فکس پاسخ میدادن. یک نظام اختلال در ساختار حکومت چین بود از طریق دستگاه فکس. پس موج اول شبکه‌های ماهواره‌ای بودن، موج دوم که تست شد فکس بود. موج البته قبل از اون تافلر تاکید میکنه که آیت الله خمینی از طریق نوار کاست و اعلامیه که زیراکس میشد و پولیکوپی میشد این کار رو انجام داده. حالا ما اون رو به اصطلاح نمیبریم تو این فضا، چون امام بیشتر از این که از طریق نوار کاست انقلاب کرده باشه با فطرت انسان ها در ارتباط بود، من اون رو تو این لایه بندی نمیارم. حالا اگر تو متونی که اینا نوشتن حرکت انقلاب اسلامی رو هم تو لایه بعد میرن، اول شبکه‌های نظام به اصطلاح ماهواره‌ای، بعد به نسبتش انقلاب امام، بعد میدان تیانانمن، دستگاه فکس، و بعد از فروپاشی شوروی که دیگه ماجرای در واقع اینترنت خیلی در دنیا جدی میشه و آرام آرام اینترنت چارچوبش رقم میخوره، بر بستر حرکت اینترنتی آرام آرام از طریق بلاگرها انقلاب های مخملی رو شروع میکنن، حاکمیت از راه دور، تلکراسی، و بعد این انقلاب هایی که به وجود میارن، حکومت ها رو تغییر میدن در انقلاب های مخملی، در موج بعد شبکه های اجتماعی به وجود میاد و در شبکه های اجتماعی توییتر دیپلماسی، مثلا دیجیتال دیپلماسی، فیسبوک دیپلماسی، کلن مقوله به نام بیداری، به قول اونا بیداری عربی، به قول ما بیداری اسلامی، به قول اونا بهار عربی، از طریق موجی بود که فیسبوک در مصر و کشور تونس ایجاد کرد و اینقدر برای خودشون اونو برجسته می دونستن. این برژینسکی که حالا از دنیا رفته، اون موقع در 1189 اعلام کرد که ما از طریق فیسبوک و توییتر داریم این انقلاب های کشورهای عربی رو مدیریت میکنم، مدیریت میکنیم. من یادمه که شبی بود که شب چهارشنبه سوری بود سال 89 و من براش برنامه تلویزیونی همون ساعت رفتم، از جد یادمه که تو خیابون جوان داشتن ترقه میزدن و یه برنامه رفتم که همین پاسخ به این سوال بود که این گفته این انقلابا رو داریم در کشورهای عربی در مقوله بهار عربی یا بیداری اسلامی داریم از طریق توییتر و فیسبوک مدیریت میکنیم، این چقدر به واقعیت نزدیکه، چجوریه چارچوبش. که بعدن شما بعد که این انقلاب شکست خورد در مصر و مرسی دولتی که سرکار آورده بود در یک کودتا جمع شد بساتش، اون جوانی که اون اولین صفحات فیسبوکی رو رقم زده بود برای این ماجرا، اون توی برنامه تلویزیونی رفت نشست و کلی آدم کشته شده بود دیگه، و بعد رفت نشست روبروی اون خانم مجری و گفتش که من اگه میدونستم این انقلاب فیسبوکی همچین مخاطراتی داره این کار نمیکنم، و انقدر تحت تاثیر یعنی گریش گرفته اینا که نتونست بشینه و از اون استودیو اومد بیرون که اینجا تلویزیون خودمون همین صحنه رو پخش کرد. ولی ببینید بعد از گذشته این که دیگه الان شبکه‌های اجتماعی برای همه مخاطره‌آمیز شدن، هر روز شما میشنوید کنگره آمریکا مثلا فیسبوک و نمیدونم توییتر و اینستاگرام و چی و چی و صدا کرده مدیرانشون که آقا اینجا باید این کارو بکنید، انقدر خسارات براشون دیدن تو کنگره آمریکا و سنا. اتحادیه اروپا مثلا برای گوگل موتور جستجو یا برای فرض کنید فیسبوک انقدر جریمه تصویب کرد که کشور نمیدونم روسیه فلان مجموعه رو فیلتر کرد. چین که کلا در تقابل با سیستم عامل ویندوز که باید مثلا سیستم عامل جایگزینی باشه مشکل پیش نیاد، خودشون نمیدونم ویچت رو دارن در شبکه‌های اجتماعی تا میشه مردم نرن تو شبکه‌های اجتماعی آمریکایی که مخاطره آمیز باشه، و از این دست موارد. این دعوایی که هست، این دعوا تا کی میتونه ادامه داشته باشه؟ کی میتونن این مقاومت رو در واقع حفظ کنن؟ این سیستم میشکنه و این پدیده‌های تکنولوژیک روز به روز افراد رو اندیویژوال‌تر یعنی متفرد‌تر و از حکومت‌های خودشون منتزع‌تر می‌کنه. یعنی ما 8 میلیارد نفر جمعیت روی کره زمین رو در 20 سال آینده آیا باید شاهد این باشیم که یک نفر از حکومت خودشون جدا میشن، بی‌نیاز میشن؟ یعنی قوانینی که اون حکومت میتونه مبتنی بر اونها مهار کنه جامعه رو. اگر کسی کار خوبی انجام داد تشویقش کنه، اگر کسی کار خطایی کرد با پلیس و دستگاه قضایی تنبیهش کنه. وقتی که الان دو نفر میتونن توی تلگرام یه بساتی را بندازن، قیمت دلار رو تو ایران بالا پایین کنن و بانک مرکزی هم نمیتونه اشکاری بکنه، چند نفر میتونن رو قیمت ارز تاثیر چه و چه بگذارن، و خیلی اتفاقی دیگه داره رقم میخوره. و اساسا دیگه چیزی که شما تحت عنوان جاسوسی ها یه نمیدونم سازمان سیا و کاگب و MI6 و سرویس امنیت خارجی فرانسه و BND آلمان و اینا میشناختید، دیگه اصلا معنی نداره که یه لب پالتوشو بده بالا، عینک آفتابی بزنه، کلا بذاره سرش، دستش بکنه توی جیب پالتوش دنبال یه نفر راه بره، تموم شد. امروز سازمانی که جاسوسی میکنه اسمش سازمان NSA و این سازمان NSA از طریق موبایل هوشمندی که هر کس تو دستش داره و از طریق تبلتش داره ازش جاسوسی میکنه، نیاز نداره این ور اون ور بره. یادمه وسط مذاکرات هسته‌ای بود، این اطلاعاتی به دست اومده بود در مورد جاسوسی آمریکایی از تیم هسته‌ای ما که من اینو توی یک برنامه رسمی اعلام کردم و اصلش رو دیده بودم. اینا غیر از این که از تیم مذاکره کننده ایران حضوری جاسوسی میکردن، کنترلشون میکردن و موبایلای شخصی خودشون، موبایلای اقوام و اطرافیانشون رو هم هک کرده بودن، سازمان NSA فرض کنید مثلا توی جلسه ای که با سازمان GCHQ انگلیس داشت توافق کرده بودن که خانم فلانی که همسر مثلا آقای ظریفه یا خانم فلانی که همسر آقای صالحیه، اینا مدل موبایلشون چیه رو میدونستن، موبایل رو هک کرده بودن که اینا وقتی مثلا سر سفره میشینن با هم یه چیزی میگن، لاقل یه چیزی مضاف بر این چیزی که توی هتل کوبرگ و داخل وزارت خونه و انرژی اتمی جای دیگه گرفتن، سر سفره این دوستان هم تو خونهشون هم که می نشستن از طریق موبایل خانوماشون و بچه‌هاشون هم دشمن جاسوسی میکرد. ببینید این یعنی سازمان جاسوسی که همه یه ذهنیتی دارن از سازمان CIA و نمیدونم سازمان MI6 تموم شده، الان یه سازمان دیگه یه جای دیگه داره کنترل میکنه و این سیستم رو رقم میزنه. این فضا ماهیت حاکمیت و حکمرانی و گاورننس رو به سمتی برده که کلن از دست همه داره خارج میشه، میفته دست یه جای متمرکزی که او چجوری داره این کار انجام میده، پروتکل ها رو تنظیم میکنه، پروتکل های هوش مصنوعی و پروتکل های اون نظامات رو هر کس بنویسه از طریق اونا این کنترل صورت میگیره. او دست کیه؟ کی این چارچوب رو تنظیم میکنه؟ خب ما میدونیم که اون بخش شبکه صهیونیستی که در آمریکا، در چین، در جای دیگه پشت این قضیه هست و چطور در ساختار نظام فراماسونری این تلقی رو داشته، چطور این پیش بینی رو کرده. شاید برای شما جالب باشه پیش بینی این اتفاق مربوط به چه دوره‌ایه؟ دهه 1930، زمانی که اچ جی ولز اون کتاب در واقع ورد برین رو نوشت، مغز جهان. این 90 سال پیش این فرد وقتی که این کتاب رو نوشت، اون موقع گفتش که اگر 100 سال پیش، یعنی قرن به اصطلاح 18، اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 که میشه تقریبا 200 سال پیش، اصحاب دایرة المعارف اومدن توی فرانسه، همه معارف بشر رو جمع کردن در یک کتابی به نام دایرة المعارف، این اگر همه محتوایی است که یک انسانی باید در مغز خودش داشته باشه، همین دایرة المعارف، این مغز ما الان یک چیزی داریم به نام حافظه و یک چیزی داریم به یاد میاریم، فکر میکنیم یا به یاد میاریم، هوشمندی داریم، این مغز جهان رو داریم شکل میدیم، این دایرة المعارفی که توی فرانسه تولید شد، این مغز جهانه، اطلاعات این مغز جهانه. چجوری این مغز جهان درش جستجو صورت بگیره؟ این پاسخ به این سوال بعدن میشه موتور جستجوی گوگل. 60 سال بعد 1930 این کارو میکنه، 1990 آروم آروم این فضا به وجود میاد و یواش یواش زمینه پیدایش موتور جستجوی گوگل به وجود میاد. حالا همه اون اطلاعات اون دایرة المعارفی که فرانسوی‌ها کار کرده بودن و صدها و هزاران برابرش اومده تو اینترنت، یه موتور جستجو اینو به یاد ما میاره، ما یه چیزی رو به یاد میاریم، جستجو میکنیم. ورد برین رو وقتی که اچ جی ولز اون موقع نوشت و از اینجا جریان یهود و جریان سلطه و جریان فراماسونری متوجه این شدن که ما یک هوشمندی جهانی رو باید رقم بزنیم و این هوشمندی رو باید با یک نظام یک پارچه مدیریت شکل بدیم، اون مؤسسه استاندارد آمریکا اومد شروع کرد پروتکل های ثابت اینا رو نوشتن. الان مثلا در ایران میخوان موتور جستجو را بندازن، فکر میکنن اگر ما یک گوگل درست کردیم بومی مشکل حل میشه. اون یکی میگه نه، مشکل اینجا نیست، مشکل توی سیستم عامله، ما باید یه ویندوز، یه اندروید، یک مثلا لینوکس درست کنیم بذاریم رو کامپیوترمون، موبایلمون، تبلتمون، ما با این سیستم عامل اینترنتمون رو بومی کنیم. نفر سوم میاد میگه زیرساخت شبکه رو کلا اصلاح کنیم. نفر چهارم میگه هیچی، اینا رو ولش کن، یه شبکه اجتماعی درست میکنیم روبروی یوتیوب و تلگرام و مثلا اینستاگرام و غیر و ذالک. خب همه این دوستان ما سرکارن دیگه، سرکارن به این دلیل اینکه شما هر کدوم از این اقدامات انجام بدید مبنای پروتکلش رو سازمان NSA تنظیم کرده. درسته آقای بیل گیتس و مایکروسافت میشینن ویندوز میدن بیرون، ولی پروتکل های این که ویندوز چگونه تنظیم بشود رو اونا دادن. اونا میگن آقا ما یه ویندوز میخوایم پنجرهاش باز باشه که بتونیم از طریقش جاسوسی کنیم. اینا XP رو تولید میکنن، ویندوز XP. چند سال بعد سازمان NSA به مایکروسافت میگه که به آقای بیل گیتس میگه که یک ویندوز رو همه کامپیوترها باشه که پنجره‌اش بسته باشه. اینا میان XP و میان 7 و ویستا رو تولید میکنن. شما میبینید مدل جدید دانشجوها جوان همه با هم رقابت میکنن که سری XP رو برداریم از روی تبلتمون مثلا ویستا و 7 بذاریم. این که عرض میکنم مال فرض کنید 10 15 سال پیشه. خب اونی که داره استانداردها رو برای شبکه‌های اجتماعی تعریف میکنه، برای موتورهای جستجو تعریف میکنه، برای سیستم‌های عامل تعریف میکنه، اون کیه؟ اون سیستمی است که پشت سازمان NSA در واقع اون HTTP از اونجا باید شما شروع کنید. از اول از مناسبات 01 باید شروع کنید در مناسبات دیجیتال تا بتونید یک اینترنت ملی داشته باشید. در غیر این صورت کاری که چین میکنه، کاری که روسیه میکنه، کاری که ایران میکنه، هر کسی دیگه سعی میکنه از این اینترنت آمریکا استقلال اعلام کنه، اون هر وقت موقعش شد اون فیتیلر میکشه پایین، سرور هم خب خیلیش دست اوناست و به سادگی میتونه ارتباط قطع کنه. کی؟ زمانی که شما همه مقدرات جامعتون رو بردید گذاشتید تو اون فضا. خب یه چند هفته پیش یادتون هست که یک اتفاقی افتاد، اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی منتسب به او 16-17 ساعت دچار اختلال شدن از خود منشأش. خب خسارتایی که به اقتصاد آمریکا زد که مشخص شد، حالا داخل ایران معلوم نبود چقدر بود، ولی خب چند میلیون نفر الان دارن تو اینستاگرام معیشتشون رو رقم میزنن یه دفعه 16-17 ساعت این دچار اختلال بشه. حالا شما تصور کنید در فلج سیستمی جوامع یک دفعه اینترنت رو بر مثلا روسیه ببندن، بر ایران ببندن، بر کره جنوبی ببندن. آقا کره جنوبی سامسونگ داره، مهم نیست. اصل کلید کار دست سازمان NSA، National Security Agency، آژانس امنیت ملی آمریکا. پس در واقع در تلکراسی به طور مجمل اتفاقی که افتاده اینه که گاورننس داره شیفت میکنه به مرحله‌ای که دیگه حاکمی شما در ساختارهای سیاسی و حکمرانی در نظام سلسله مراتبی نمیبینید. بشر با یه واسطه داره مدیریت میشه که از یک جای متروپولی به نام نیویورک حکومت جهانی اعمال نمیشه که سازمان مللی باشه، 200 تا کشور عضو باشن، 5 تا عضو دائم باشه، مجمع عمومی تشکیل بشه، بانک جهانی به این وام بده، صندوق بین المللی پول اون کارو بکنه، یونسکو توصیه‌های سند BC کنه، سازمان بهداشت جهانی WHO بگه این کارو کنید، سازمان تجارت جهانی WTO بگه اون کارو بکنید. اصلا دیگه اینطوری نیست. یعنی اون محیط متروپول رفت کنار، اون نیویورک تکنوپول جایگزین شد. در نظام تکنوپول، این نظام تکنوپول که میاد، این از نظر تکنولوژی و پروتکل‌های تکنولوژی این یک پارچگی رو داره به وجود میاره. هسته مرکزی این تکنولوژی چیه؟ هوش مصنوعی. این هوش مصنوعی که ساختار هوش محاسباتی رو زیر رو کرده، این هوش مصنوعی رو کی پروتکلاشو نوشته؟ کی این رو میتونه مدیریت کنه؟ کسی که بتونه هوش مصنوعی رو مدیریت کنه در نظام تکنوپول، اون میتونه جامعه آینده بشری و این 8 میلیارد نفر رو کنترل کنه. ما که گفتیم که هوش مصنوعی داره میزنه جلوی هوش بشر و تکینگی و سینگولاریتی به وجود میاد، رای کورزوویل خودش بلند شده، اصلا مجبور شده بعد از این کتابا رو نوشت اصلا دانشگاه بزنه، همه دانشمندان این حوزه رو جمع کنه، آقا بشینیم ببینیم چه خاکی تو سرمون بریزیم، چه بلایی داره سر جهان میاد، چه باید بکنیم در این تکینگی. پس چه اتفاقی افتاده؟ مسئله سر اینه که انما صنعوا کید ساحرن، اینا این صنعت و تکنولوژی رو مبتنی بر کید خودشون و با اهداف و اغراضشون برای سلطه بر جهان و یه پارچه کردن جهان در نظامی که در مرحله پیشا ظهور هست رقم زدن. اما همین آیه است، انما صنعوا کید ساحرن، و کار از دستشون در رفته، نمیتونن مدیریتش کنن و جامعه دینی، جامعه الهی و جریانات انقلابی 20 سال فرصت داره که چون اینا یه روند پرشتابی رو شروع کردن، روز به روز دارن خودشون و دیگران رو بیشتر به هوش مصنوعی وابسته میکنن، بیشتر به این پدیده ها وابسته میکنن. من کاری به مناسبات اجتماعی و تکنولوژیک در حوزه های خدمات و غیر و زاله که اینا ندارم. انسان رو لحظه به لحظه دارن از خودش بیشتر الینه و از خود بیگانه میکنن، بیشتر به این پدیده ها منتسبش میکنن. شاید برای شما خنده دار باشه، الان تصورشون اینه که ربات های میاد جای جسم آدم، این روح آدم در حد ذهنش و در حد اون مایند مغزشه، این رو آپلود میکنن روی یک کامپیوترهای، بعد این رو دانلود میکنن در اون روبوته، فرد برای همیشه دیگه زنده میمونه. حالا گاهی وقت ما میخندیم بهشون، میگن آقا نخندید، پدیده‌ای در علم و تکنولوژی هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست. میگم آقا این چیزا قبول، ولی بالاخره یه خط حدی هم وجود داره که شما تصور نکنید میتونید از این جلوتر برید. آینده‌ای که اینها در فیلم‌های سینمایی و سریالشون ترسیم میکنن خیلی وحشتناکه. آینده‌ای که دانشمنداشون در پیش‌بینی‌های علمی در جاهایی مثل ترند وان در اتحادیه اروپا یا در امپریال کالج در دانشگاه امپریال کالج لندن پیش بینی میکنن وحشتناکتر از اون چیزاییست که در فیلم های سینماییشون نشون داده میشه. ولی ما چه باید بکنیم؟ الگویی که ما برای مواجهه با این نظام تلکراسی، نظام حاکمیت از راه دوری که یه موقعی حاکمیت از راه دوری بود که میدونستیم کیه، میدونستیم یه کسی نشسته توی کشور دیگه از طریق شبکه های ماهواره داره مردم میریزه تو خیابون، یه کسی نشسته توی جامعه دیگه داره از اونجا اپوزیسیون یه جامعه است مردم رو میرزه به هم و بعدش هم میخواد از راه دور حکومت کنه. اما امروز مسئله سر اینه که در این تلکراسی نمیدونیم پشت این قضیه کیه، کی میخواد حکومت کنه و این ساختار تلکراتیک در واقع عنصر اصلیش کیه و چگونه چارچوب رقم میزنه. عملا در یک چنین شرایطی ما باید برگردیم به بازخوانی آنچه که حضرت موسی کلیم در دوره در واقع فرعون در مصر رقم زد. در اون دوره حضرت باری تعالی باطل و سحری که تعریف کردند، اون باطل و سحر این بود که وجود تکنولوژی برتری در این رقابت تکنولوژیک و رقابت علمی به حضرت موسی ندادن. نمیدن بفرمان که ای موسی تو الان داری میری تو دربار فرعون، فرعون ساحرانش اینن، چوب دستی دارن میندازن میشه مار، من هم به تو این چوب دستی که تو دست تو بزرگتره اینو میگم که اراده میکنم اینم بشه مار، تو برو اونو سحرش کن. ما اینجا دو نفر رو نمیبینیم، یکی اون ساحران رو دیگه نمیبینیم، یکی حضرت موسی رو نمیبینیم. فکر میکنیم این دو تا پدیده تکنولوژیک با هم رقابت میکردن. اما حضرت الله در آیه 41 سوره طه میفرماد نه موسی، اون چیزی که مهمه خودتی، من تو رو ساختم، اونا تسلیحات و تصنیعاتی دارن، یک چوب و تنابی رو میندازن میشه مار، انما صنعوا کید ساحرن، ولی من تو رو ساختم که تو مهمتر از اون پدیدایی، یعنی اصل اینه که تو هر چوبی رو دستت بگیری این اتفاق براش میفته. باطل و سحر این سیستم در تلکراسی، در این ساختاری که هوش مصنوعی میاد از هوش بشر میزنه جلو و تکینگی رخ میده، باطل و سحرش ساخت انسان‌های ترازی است که این انسان‌ها در روش و سیره به مصابه انبیا و ائمه جوری عمل کنن که هوششون دست این سازوکارا نیافت. یعنی این 16 17 تا هوش برتری که الان محاسبه شده و الان داره مطالعات اصلیش در جهان انجام میشه، تو مطالعات پیشرفته ادوانسد استادی، این هوش‌ها رو ما بیایم در نسبت با عقل قرآنی ببینیم، با عقل سرخ، عقل انسانی که میره در کربلا شهید میشه، عقل محسن حججی. من این 16 تا هوش رو تا این تعدادش که تا الان 12 تاشه که تطبیق کردم با مباحث قرآنی اعلام کردم که خود این هوش‌ها هم به تکینگی رسیدن. یعنی الان ما معتقد نیستیم سینگولاریتی و تکینگی فقط مال هوشه مصنوعیه. ما میگیم آقا الان هوش حیات در واقع بایو اینتلیجنس اینم به تکینگی رسیده. بشر در داروینیزم، در نوع زیست بشر الان هوش بشر دیگه به بنبست رسیده، تکینگی شده. در هوش سلامت و بهداشت و درمان بشر به تکینگی رسیده. هوش خود بشر رو کار نداریم به اون هوش مصنوعی که غلبه پیدا میکنه به این. در هوش جنسی بشر به تکینگی رسیده، همونجوری که زمان قوم لوط شده بود. در هوش حکمرانی و سیاست بشر به تکینگی رسیده. در هوش علمی بشر به تکینگی رسیده. لذا الان حکم اصلی اینه که نه فقط تکینگی و سینگولاریتی تفوق هوش مصنوعی بر هوش طبیعی، بلکه تک تک هوش‌های شاخص بشری هم امروز به تکینگی رسیدن. راه درمان کجاست؟ راه درمان اینه که در عبور از این هوش‌ها ما به اون عقلانیتی که در قرآن تبیین شده برسیم. حضرت امام رضا علیه السلام می‌فرماد که عقل هباء من الله، عقل از سوی خدا هباء میشه، عقل خدا به هر کسی نمیده. اون کسانی که واجد عقل میشوند و در عقل یعنی صاحب عقل میشن، عاقل هستن، اینها کسانی هستند که عقل بهشون هباء شده. ما الحمدلله یه جامعه‌ای داریم که خدا تعداد زیادی از آحاد جامعه ما رو به دلیل شأن معنویشون، به دلیل روحیه دینی و اعتقادات دینیشون، اینها رو خدا بهشون در واقع عقل ممتاز و ویژه‌ای داده. جامعه‌ای که انسان‌های بزرگی مثل علامه مصباح یزدی داره رضوان الله تعالی علیه، جامعه‌ای که انسان‌های بزرگی مثل مثلا علامه جوادی آملی داره، خب شما مستحضرید اینا به هیچ وجه کم از ارسطو و افلاطون و مغزهای در اون حد به هیچ وجه از اونا کم نداشتن و خیلی از نکات رو حتی به مراتب از اونا هم جلوتر بودن دیگه. خب شما میدونید حد وسط ارسطویی رو بعد از 2500 سال اون اعتدال از حد وسط ارسطویی در میاد رو آی مصباح رد کرد دیگه، یا 2500 سال غلبه این تفکر که انسان حیوانه و حیوان ناطقه، رد این نظر بعد از اینکه مقام معظم رهبری اعتراض کرد در سال 88 که مبنای علوم انسانی غرب از این جهت غلطه که میگن انسان حیوانه، همه فلاسفه‌شون و دانشمنداشون معتقدن انسان حیوانه دیگه. بعد که آیت الله جوادی آملی در تفسیر معظم تسنیم ثابت کرد که انسان حیوان ناطق نیست، انسان حی متعله، همه اینها نشون میده که جامعه ما از عاقلانی برخورداره که عقل خمینی کبیر، عقل قاسم سلیمانی، عقل مصباح یزدی، این عقلا در جامعه ما به وفور دیده میشن و هستن. حالا انتظار نداریم بگیم آقا، یعنی توقعی نیست که بگیم آقا مثلا همه 85 میلیون نفر ما به این عقل رسیدیم، ولی اگر یه جامعه تعداد قابل توجهی از این افراد درش باشن، اینا اون کارکرد موسای کلیم رو داشته باشن و بتونن اون باطل و سحر رو در موقع خودش رقم بزنن، اینا میتونن تلکراسی رو انقطاع درش ایجاد کنن و در بین مردم و در جامعه حاکمیت الله رو رقم بزنن و مردم رو، ولایت الله رو برای مردم ترسیم کنن، از ولایت طاغوتی که از طریق تلکراسی ولایت طاغوت به جای اینکه نشون بده ترامپ یا بایدن یا امثال مثلا نفتالی بنت و نمیدونم نتانیاهو اینا هستن پشتش، پشت زرق و برق پروتکل های تکنولوژیک قایم بشه و از طریق تکنولوژی حاکمیت خودش رو ولایت طاغوت اعمال کنه، زدودن چنین سازوکاری یک راه داره. راه اصلی و اساسیش هم اینه که یک کسانی باشن عقل خدا بهشون هبا کرده باشه، اینا بتونن جلوی این هوش‌های مذموم، هوش‌های به تکینگی رسیده، اینا بالاتر از این هوش عقل رو رقم بزنن و با این عقل نذارن بشر اسیر بشه. یک نکته رو اینجا اشاره کنم، زمانی که یک جنزدگی عمومی در بیت المقدس شکل میگیره زمان حضرت سلیمان و همه کلن تسخیر میشن، خب بالاخره یه عقل کلی به نام حضرت سلیمان بود، اطرافیانش بودن، اینا نذاشتن انقطاع صورت بگیره، یعنی ولایت الله رو جاری کردن و این رقم خورد. ما تجربه دوره حضرت سلیمان نبی، حضرت موسی کلیم تا دوره حضرت سلیمان، اون دوره 300 سال رو به صورت فشرده داریم در مباحث تفسیری. مفسرین ما به خوبی اون دوره رو تبیین کردن، امروز راه مواجهه با این تلکراسی و حاکمیت از راه دوری که از طریق تکنوپولی اعمال میشه، یعنی پروتکلاش و سیاستمدارا در جایی به نام سازمان ملل نمی نویسن، میگن آقا متروپول نیست که بگی آقا ما الان میریم سازمان ملل اونجا با دبیرکل سازمان ملل دیدار میکنیم یا شکایت میکنیم به سازمان ملل. همچین چیزی نیست. اینجا به جای سازمان ملل و نیویورک و متروپول، اینجا تکنوپول وجود داره. کی پروتکل های به اصطلاح تکنولوژی رو تنظیم کرده نوشته برای امروز، اون الان داره جهان رو مدیریت میکنه. این مخلص به اصطلاح این سازوکار هست و به طور اجمال همونطوری که عرض کردم یک دنیا و دریایی از سوال و ابهام رو به وجود آورده و الان در جهان محل مناقشه است بین اندیشمندان. تقریبا موضوع تاپ و اصلی دانشگاه‌های جهان در مطالعات میان رشته امروز تبیین این هوش هاست و چگونگی اینکه از همگرایی این هوش ها بشه هوش مصنوعی رو مهارش کرد به 4-5 میخش کشید، که خب واقعیتش اینه که ما یه ذره نزدیک میشیم به این مباحث قرآنی با تکیه بر اون آیات و روایات، خندمون میگیره که اینا یه همچین استنباط هایی دارن. ولی این انشالله این اتفاق میفته و این تلکراسی که تا سال 2040 میلادی به اوج خودش میرسه، البته دیگه معلوم نیست که منبعش مثلا آمریکا باشه، یعنی این ذهنیتی که آمریکا منبعه، نمیدونم اسرائیل اینجوریه، چین اونجوریه، نه، این از یه جای میزنه بیرون، حالا یا از چین میزنه بیرون، از ژاپن، از کره، نمیدونم از اروپا، از این ور اون ور. آنچه که ما الان میدونیم اینه که تقریبا همشون حیرت کردن و نگرانن که چه رخ خواهد داد و انشالله این تکینگی و سینگولاریتی رو عقل قرآنی انسان‌های مؤمن بتونه شرایطش رو به گونه رقم بزنه که زمینه برای ظهور بر بستر همین انشالله فراهم بشه. و طبعا نزدیک بودن ظهور یک علامتش هم همین مقدمات و سازوکارای در واقع عجیب و غریبیه که داره رقم میخوره. و من البته این اتفاقات رو به فال نیک میگیرم و به فال نیک میگیرم و آینده رو روشن میبینم که علیسا صبحو به قریب.